پنجشنبه 18 آبان ماه 1402 دانشگاه جامعه علوم اسلامی رضوی مقطع دکترا نشست اول مسائلی از فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با استمداد از خداوند بزرگ و توسل به مقام شامخ خاتم انبیا ائمه هدا علیهم صلوات الله، بحثی را با عنوان مسائلی از فقه القضا در قالب دو واحد شروع میکنیم. امیدواریم خداوند بزرگ که تا اینجا لطف کرده و توفیق داده در محضر این بحث محترم و در جمع شما دوستان، خواهران گرامی، برادران محترم باشیم، در ادامه هم لطف عمیم خودش رو مشمول حال ما کنه. قصد موعظه و نصیحت ندارم، لکن این مقدار رو به جا میبینم بیان کنم که بزرگواران این فرصت ها رو قدر بدانید. مطمئن باشیم این فرصت ها برای انسان ها کم پیش میاد و برای اونایی هم که پیش میاد زود میگذرد. هرچند وقتی انسان نعمت رو داره متوجه نیست، فکر میکنه تا ابد این نعمت هست، این که فکرمون سالم، جسممون کم و بیش انشاءالله سالم و خداوند توفیق بده بیام در خدمت فقه اهل بیت و اسلام و پیامبر عظیم و شان باشیم، مسائل رو یاد بگیریم، کم نعمت نیست و نصیب همگان نمیشه. قدر بدانیم، خدا را شاکر باشیم. وقتی مشرف میشیم حرم امام همام، امام رضا علیه السلام، دو رکعت نماز بخوانیم یا سجده شکر کنیم که توفیقی پیدا کردیم برای این بحث ها، نه برای کل مباحث، بلکه برای هر مقطعی و هر بحثی نماز شکر و سجده شکر رو داشته باشیم. تلاش کنید با دقت این که درس رو گوش کنیم، کلاس رو شرکت کنیم و بعد هم امتحان بدیم، نمره ای بیاریم و مدرکی بگیریم، مدرک به دردمون بخوره، اشکال نداره. خودش من نمیخوام مثل بعضی ها بگم قصد بدیه و چرا کسی باید اینجوری درس بخواند، چرا اینجور فکر کند. خوب، به هر حال بخشی از زندگی است، ولی توجه داشته باشید ما گزینه‌های خیلی بهتری در پیش رو داریم. این که عاشقانه، عالمانه، مشتاقانه درس بخونیم، مقداری که استاد میگه دنبال کنیم و خیلی بحثا رو خودمون دنبال کنیم که استاد هم چه بسا نگفته باشه و در امتحان هم نیاد. خیلی فرق است بین کسی که درس را از باب وظیفه میخواند یا عاشقانه میخواند. ان شاء الله که شما از گروه دوم باشید و باشیم. استاد مشفقانه بگوید و شاگرد هم مشتاقانه گوش کند و ضبط کنه. تصور کنید مگر ما چند بار در عمرمون به یک بابی مثل باب قضای اسلام میپردازیم. خیلی هنر کنیم همه یک باره و تمام میشه. خب اگر این طوره، پس این یک بار رو خوب بخوانیم، خوب یادداشت کنیم. اگر کتاب صراط رو دارید، هدایت تحصیلی طلاب، دانشجویان، محققان، بخش این که چگونه درس بخوانیم، چگونه مطالعه کنیم، چگونه مباحثه کنیم، حتی چگونه پژوهش کنیم، چگونه یادداشت کنیم، تحقیق کنیم، همه اینها رو من در اون کتاب آوردم. مراجعه کنید. اگر نکردید به نظرم پشیمان نمیشید و انشاءالله ما رو هم دعا میکنید. خب برگردم به بحث. عنوانی که دوستان ما در دانشگاه داده بودن، که معمولاً هم با مطالعه این کار رو میکنن، من تجربه‌ای که ازشون دارم تجربه نیکیه، عنوان زدن بایسته های فقه القضا. بایسته های فقه القضا بیشتر به فلسفه فقه القضا میخوره. یعنی یک استادی در کلاس آنچه مربوط به کلیت فقه القضاست، مثلا در قالب بایسته های فقه القضا بیان بکنه. مثل اینکه بحث کنه باحث و استاد چگونه باید، من اشتباه کردم گفتم باحث و استاد، باید میگفتم فقیه، چگونه باید مسائل فقه القضا رو رسیدگی بکنه، چقدر باید از مثلا مقاصد استفاده کنه، چقدر باید دنبال بیان کیفیت قضا باشه تا محتوای قضا و مسائل دیگه. اما وقتی که ذیل سرفصل، ذیل عنوان یعنی سرفصل ها رو نگاه کردم، دیدم دوستان ما بیشتر نظرشون به مسائلی از فقه القضاست. البته نه اینکه حالا ما متعبد باشیم، دانشگاه محترم دوستان ما چه عنوانی زدن، ذیلش چه سرفصلی آوردن، ولو به هر حال همیشه بنده تلاشم این بود به که موافقت حتی امکانی با سرفصل‌ها، با پیشنهادات داشته باشم. اگر بشه موافقت، چه دلیل داره که انسان مسیر دیگری رو طی کنه. ولذا من با احترام به اون عنوان و سرفصل‌ها، اگر بخوام بیشتر در سرفصل‌ها معطل بشیم که به نظر من خوبم هست، یعنی خود من اینو بیشتر میپسندم، باید بگیم مسائلی از فقه القضا. اینم که میگیم مسائلی از فقه القضا، برای این هست که فقه القضا هست و صدها مسئله. خب مگه چقدر ما فرصت میکنیم در دو واحد؟ حالا ممکنه بگن نه دوباره هست، مثلا ادامه داره. خب حالا اونو من نمیدونم، بازم اگرم باشد بازم نمیشه فقه القضا و مسائلی که داره مطرح کرد. پس از اول باید حواس رو جمع کرد که ما میخواهیم مسائلی چند از فقه القضا را در این بخش از تحصیل داشته باشیم. طبیعتا گزینش میکنیم، مسائل رو مطرح میکنیم و البته بزرگواران خواسته باشن میتونن بعدن مسائل دیگری رو پیگیری کنن. نکته ای که شاید بشارتی باشه برای شما بزرگواران اینه که ما در حوزه علمی قم اشتباه نکنم 5 سال فقه القضا داشتیم، البته روزی هفته ای 4 جلسه و حدود مثلا بله 600 صفحه 700 صفحه، حالا مهم صفحهش نیست، مباحثی مطرح شد، مسائلی عنوان شد که من ممکنه لیست عناوین بحث ها رو براتون بگم، چون ما که همه رو نمیرسیم اینجا مطرح کنیم. فرض کنید اگر اونجا 500 جلسه بوده، خب باید ما خیلی گزینش کنیم. از این جهت مسائلی رو از اونجا مطرح میکنیم. اما این که گفتم مثلا بشارتی باشد اینه که اونها داره پیاده میشه، بخشش پیاده شده، در آستانه چاپ هست و البته بخشش هم داره پیاده میشه و بعدن انشاءالله به چاپ میرسه. اگر دوستانی پسندیدن بحث را و خواستن تحقیق کنن، میتونن در فرصتهای آینده که کتاب در اختیارشون قرار میگیره ملاحظه کنن. دوست ندارم این جمله رو از یه جهتی بگم، ولی از جهتی مصلحت شما رو خیلی مهمتر از این دوست نداشتن میدونم. انشاءالله که هیچ کس از شما و کسانی که بعداً صدا رو میشنوند توهمی نمی کنند که ما میخواییم تبلیغ از بحث خودمون بکنیم، ابدا. این یه وقت به ذهنم نیاد که انشاءالله نمیاد، اگرم آمد یک لعنت بر شیطان بگید. بحثایی که ما میکنیم حتی مسائلیش که در کتب گذشتگان مطرحه، عنوانش مطرحه، اما ذیلش بحثای جدیده. یعنی من تلاش کردم هم گذشتگان رو مطمح نظر قرار بدم و بحثاشون رو، و هم مسائلی که در اطرافمون مطرحه. تازه این مسائلی است که از گذشتگان آمده، مثلا تعریف قضا که حالا میرسیم، اما بسیاری از مسائلش هست که یا اصلا مطرح نشده یا در درس‌های خارج و متون علما نیست. حالا ممکنه یه فاضل معاصر جوانی در اون زمینه مقاله‌ای نوشته باشه، پایان‌نامه‌ای داشته باشه، اما بر درست و مستوای درس خارج نیست. ولی خب ما سعی کردیم اونو در قالب درس خارج در بیاریم. این رو عرض کردم دوستان که بحث ها رو با دقت بیشتر، با اشتیاق بیشتر در نظر بگیرید. بسیاری از بحث ها که حالا خواهید دید وقتی من عناوین بحث ها رو براتون بیان میکنم، خواهید دید که بحث های کاملا جدیده که رفته در درس خارج. من همینجا ضمن تقدیر و قدردانی از کار گذشتگان که ما بر سر سفره اونها نشسته ایم، اما گلایه ای هم باید بکنیم از برخی از باحثان معاصر که حتی بعضن در کار قضا هم بودن و اشتغال داشتن، مسئولیت داشتن، ولی وقتی که مباحث قضا رو مطرح کردن که انصافا خوبم مطرح کردن، ولی ترجیح دادن از مسائل جدید سراغ نگیرن و غالب کنن، بلکه حاکم کنن همون مباحث گذشته را، حالا اگر یه نقطه نظر ریزی هم داشتن بیان کنن. و خب برای نسل امروزی که میخواد فرض کنید فقه القضا رو بگه یا مسائلی از فقه القضا بگه، این کار جالب نیست، این غفلت ناستودنیه. همینجا من چون صدا رو بعضی اساتید میشنوند اساتید قم، اساتید مشهد، اساتید اصفهان و حوزه های معتبر شهرستان های دیگه اینه که ما وقتی بحث هایی رو که می طلبد مباحث جدید رو مطرح می کنیم، نباید فقط به گذشته ها اکتفا کنیم و یک حرکتی مثل رو تردمیل انجام بدیم. باید حرکت به جلو باشه و اگر بار رو علمای ما تا یه حدی آوردن بالا، ما دو تا پله سه تا پله ببریم بالاتر انشاءالله. خب مسائلی از فقه القضا. پس اولین مسئله ما معلوم شد. اگر خواستید تیت بزنید، بزنید بیان موضوع یک، یعنی مسائلی از فقه القضا یک، یا بله همین دیگه، یک طرح مسائلی چند از فقه القضا، مسائل مبتلا به، تا آخر. این شد در واقع موضوع بحث ما. عنوان کلاسمون پس هست مسائلی از فقه القضا. مسئله دوم، اگر خود عنوان بدید، هدف از بحث. خب ما تو این دو واحد درسی میخوایم چه کار بکنیم؟ ما دو هدف کلی داریم. احیانا سوال شد، خیلی مختصر همین رو مینویسید. یک، آشنایی با سیستم قضایی اسلام. تکرار میکنم، آشنایی با سیستم قضایی اسلام. این عنوان، و بعدیش هم حالا بگم، بعد توضیح بدم، مسائل و قواعدی از فقه القضا، اینم عنوان دوم، یعنی هدف دومه، که اینا با هم هم قدری فرق میکنه. ببینید، در هدف اول ما در واقع یک پیشفرض داریم که اسلام سیستم داره، نظام داره. سیستم دیگه معناش معلومه، یعنی نظام. یعنی اگر بپرسن که یا ایها العالم، ای عالم، آیا اسلام در مقابل سیستم های قضایی دنیا، که حالا اشاره میکنیم بعدن، سیستمی داره یا نداره؟ میدونید خیلی ها ولو به زبان نیاورند خواهند گفت، ولو با رفتارشون، اسلام سیستم نداره. نداره. اسلام یک تک گزاره هایی داره اتمیک در قضا. مفهوم شناسی قضا، گستره قضا، شرایط قاضی، ادله اثبات دعوا، تعارض ادله، اینا یک سری احکام اتمیک که در کتاب القضا هست. شما تمام کتب حضراتی که بحث کردن از قضا، از صاحب جواهر حساب کنید، شیخ انصاری، آقای آخوند خراسانی، آقای نائینی، آقا ضیاء عراقی، آیت الله گلپایگانی، مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، مرحوم آشتیانی، همینطور میشه بزرگان رو شمرد، تا این اواخر مرحوم آقای اردبیلی معاصر که فقه القضا داره، روی مسائلی از قضا متمرکز شدن. فقه القضا به طور اتمیک، مثل جاهای دیگه که بحث میکنن. الان هم شما درسهای خارج بزرگان رو رصد کنید، همینطور به شکل تک مسئله، تک گزاره کنار هم میچینن، اشکال نداره. حالا خیلی هم که مثلا سوال کنیم، میگن از همینا سیستم در میاد، یا شما بکش بیرون. اما به نظر ما این مقدار کفایت نمی کنه. اگر معتقدیم اسلام سیستم داره، میگم این خودش پیشفرضه و الا ممکنه کسی انکار بکنه ولو با رفتارش. اگر پذیرفتیم اسلام سیستم داره، ما هدفمون در این درس تا حدی که میتوانیم آشنایی با سیستم قضایی اسلامه. اینجا ممکنه سوالی براتون پیش بیاد، ولی این سوال هنوز زوده، ولی ممکنه پیش بیاد که خب حالا سیستم دارد یا ندارد، چه ثمری داره؟ من مطمئنم اگر خدمت بعضی از اساتید محترم سنتی برید و بگید استادی میگفت ما باید با سیستم قضایی اسلام آشنا بشیم و به عنوان هدف درسش بیان کرد، میگن که خب حالا میخواد چیکار بکنه؟ یعنی میخواد با این یه مسئله رو حل بکنه؟ چه فایده ای داره؟ دقت کنید ببینید ثمره سیستم حداقل، این تعبیر رو دقت کنید، حداقل اینه که در موارد زیادی ما میتونیم اگر شک داشته باشیم میتونیم با کشف سیستم مسئله رو حل کنیم. مثلا اگر گفتیم که سیستم قضایی اسلام سیستم حاکمیت امارات قانونیه، اگر اینو گفتیم خیلی از امارات قانونی ممکنه اطمینان نیاره، حتی فقیه قاضی ببخشید حتی قاضی برخلافش اطمینان داره، برخلافش گمان قوی داره داشته باشه. اگر سیستم قضایی اسلام سیستم حاکمیت امارات قانونیه، امارات قانونی مثل اقرار، مثل بیانه، مثل قسامه، اگر این سیستم حاکمه، ما دیگه نباید دنبال قرار قاضی، اطمینان قاضی به وفاق باشیم. به وفاق که سهله، اگر قرار قاضی، اطمینان قاضی، علمو نمیگم، گمان قاضی برخلاف امارات هم هست، امارات حاکمه. اما اگر چنین سیستمی رو کشف نکردیم راحت فتوا نمیدیم. این رو دقت داشته باشید. من داخل پرانتز بگم بعضی از بحثای گاهی جدید رو برخی از اعاظم سنتی چون نمیتونن درست تصور کنن، چون نمیتونن براش ثمره تصور کنن، موضع به شرط لا میگیرن، نمیگنم خب مثلا این تخصص ما نیست، ما تصور درستی نداریم، یا لااقل با اون باحث گفتگو کنن که نظر چی بوده، میگن نه این کار لغوه از این. حالا گاهی حرفایی هم میزنن، اونا رو من تکرار نمی کنم، یعنی بیان نمی کنم، این درست نیست. به نظر من خواهران برادران، آشنایی با سیستم قضایی اسلام و پذیرش سیستم باعث میشه که ما از این رهاورد، از این داده تفکر خیلی جاها استفاده کنیم، که براتون یه مثالش زدم، یک مثال بود این که زدم، ولو در صدها مورد کاربست داره. پس این شد هدف اول، یادداشت میکنید آشنایی با سیستم قضایی اسلام با این توضیحات. هدف دوم ما در این وقت محدود و اندک اینه که مسائلی و قواعدی از فقه القضا رو آشنا بشی غیر از سیستم. خب بالاخره فقه القضا مثل فقه عبادات، فقه معاملات قواعدی داره، قواعدی داره، اون قواعد رو ما آشنا میشیم. قاعده اکراه، قاعده استرار، قاعده لاقوت، لمن لا یقادمن، قاعده درع، خب اینا قواعد فقه القضاست. چنان که فقه القضا مسائلی داره مثل ادله اثبات دعوا، اقرار، بینه، قسامه، تعارض اینها با هم، اینا مسائل. من مسائل و قواعد رو جدا کردم. مسائل یعنی جواب موردها، فروع. قواعد یعنی اون در واقع مبانی و اون کلیاتی که قاضی در موردهای زیادی پیاده میکنه. حالا اصرارم نداشته باشید بر گسست قواعد و مسائل، ولی گسست بیدیم بهتره. پس شد دو هدف: آشنایی با سیستم قضایی اسلام، دو، بیان مسائل و قواعدی از فقه القضا. حالا ممکنه کسی بگه که این هدف دوم با عنوان درس تطبیق میکنه، چون داره میگه مسائل و قواعدی از فقه القضا. عنوانم که مسائلی از فقه القضا بود، خب باید توجه کنید که اون مسائلی که من گفتم در واقع یعنی مباحثی از فقه القضا. حالا این مباحث ممکنه در قالب قاعده باشه، در قالب همون آشنایی با سیستم باشه، ممکنه مسائل باشه. در واقع اون مسائل اعم است از این مسائل دوم. اصلا ما چرا اصرار کنیم؟ ممکنه مثلا عنوان بحث بزنیم مباحثی از فقه القضا، که مسائل رو بگیره، قواعد رو بگیره، اون هدف سیستم رو هم بگیره. علی ای حال زیاد رو کلمه معطل نشید که حرف برای گفتن زیاد داریم. خب، مطلب سوم بعد از بیان موضوع و بیان هدف، خوبه که بپردازه، مطلب سوم بپردازه به مفهوم شناسی و جایگاه شناسی فقه القضا. البته اینا دو تا هستا، متو چون با هم بیان میشه من ذیل شماره 3 آوردم. بلا ما اینقدر توجه داریم که مفهوم شناسی یک کار، منزلت شناسی و جایگاه شناسی کار دیگه است. ولی وقتی که در بحث اینها به هم خمیر بشه، که حالا ملاحظه خواهید کرد و نمیخوام که اینجا کتاب بنویسیم که بیدیم ارزاب بعد ارزاب اشکال بگیره بر ما، بذارید آزاد باشیم و بحثمون رو راحت پیش ببریم. ببینید، فقه القضا، فقه قضا، ما قبلا در دور گذشته با شما، من اسامی شما رو وقتی دیدم ما با شما کلاس داشتیم. یادمه که در اون کلاس واژه فقه رو ما توضیح دادیم و اصرار کردیم. الان میخوام خلاصه اونجا رو بگم. اصرار کردیم که ما با دو تا مفهوم سر و کار داریم که سوگمندانه اینها گاهی جابجا میشه. یکی مفهوم فقه، دیگری مفهوم شریعت. شریعت به معنای دین خدا یا احکام خدا، احکام خداوند. شریعت بالمعنى العام دین خدا، شریعت بالمعنى الاخص احکام. اما فقه کاشف از شریعت. همیشه فقیه وقتی فقه الدیات، فقه النکاح، فقه الصلات، فقه القضا رو بحث میکنه، در واقع میخواد تلاش کنه که اون شریعت رو کشف کنه. لذا میگیم فقه میشه کاشف و شریعت میشه مکشوف. فقه یک دانشه، اما شریعت یک واقعیته که خداوند قرار داده. دیگه اون روزا میگفتیم فقه بشریه اما شریعت الهیه. فقه معصوم نیست اما شریعت معصومه. در فقه ما اختلاف داریم، با اختلاف مواجهیم، تلاش علماست، حاصل تلاش علماست، اما شریعت اختلاف نداره، تخلف نداره. متاسفانه من اینا رو گاهی که تو جمع علمی میگم بعضیا فوری جواب میدن، پناه بر خدا، مثل این که ما رها شدیم. بنا نیست که رو حرفامون، رو نقدامون مسئول باشیم، و مثل این که از قیامت برای ما سندی آوردن بدون که تصور کنن. من چی دارم میگم؟ اخیراً پیش اومده بود که مثلا فقه وقتی ما اینجور بگیم بهانه میدیم دست دیگران. خب اگر واقعیته باید روشن کرد، و بذارید ما خودمون بگیم. وقتی ما بگیم منصفانه میگیم، مثلا من فقه رو تلاش مشکور میدونم، تلاش محمود میدونم، ارزشمند میدونم، پر ثواب، پر فضیلت. خب اما اینا هم هست، اما بیایم بگیم فقه معصومه، بعد فقه و شریعت رو هی به جای هم دیگه به کار ببریم، غلط، ناسهی. بعد 10 تا کتاب هم نوشتیم، خب این که درست نیست که، باید دقت کنیم. به هر صورت پس فقه این معناش، اگرم میگیم فقه القضا میخوایم، یا مسائلی از فقه القضا میخوایم کار فقیهانه بکنیم. البته انگیزمون کشف همون سیستم و کشف قواعد و مسائلیست، یا بگید کشف احکامیست از شریعت مطهر الهی. خب این بحث فقه. اما قضا چه تعریفی داره؟ این رو بگذارید، من در بحث جداگانه، شاید در این نشستم نرسم که نمیرسم، جداگانه بحث کنم، چون در قضا حداقل 4 بیان و 4 نظر ما داریم. اینجا اگر من بخوام اشاره کنم گم میشه، شلوغ میشه، انشاءالله عرض میکنم تو جلسه آینده اگر برسیم. تازه ممکنه بخوام مسائل رو بگیم طولانی بشه بره. بعد ما تحت عنوان مفهوم شناسی قضا، نه دیگه فقه القضا، فقه القضا که اینجا گفتیم، تحت عنوان تعریف قضا انشاءالله بحث خوبی رو خواهیم داشت. اما فقه القضا کجای ساختار فقه ماست؟ این میشه جایگاه شناسی، ردیف شناسی، منزلت شناسی. الان از شما سوال کنن خانم و آقای دانشجوی مقطع دکترا، کلن فقه ما چه ساختاری داره؟ ساختار معروفش چیه؟ و فقه القضا کجا جا میگیره؟ ببینید فقه ما ساختارهای مختلفی داره. یک ساختار که معروفه از شهید اول در ذکر شیعه صفحه 6 و 7 آمده، تقسیم مباحث فقه و ابواب فقه به 4 قسم، یعنی تقسیم رباعیه: فقه عبادات که از طهارت شروع میشه، صلات، صوم، حج، اعتکاف، خمس، زکات، فقه عقود، فقه معاملات با عناوین زیادی که داره، از فقه متاجر، اجاره، جعاله، مزارعه، مساقات، نکاح، این عقود دیگه، گاهی هم میگن معاملات، منتها منظور از معاملات بدبستان نیست، مثلا نکاح هم جز معاملات میارن، به همین خاطر میگن معاملات بالمعنى العام مقابل معاملات خاص، معاملات بالمعنى الاخص. به هر حال عبادات، عقود، ایقاعات که دو طرف نمیخواد، مثل طلاق، نذر و امثال ذلک. و قدیمی ها میگفتن سیاسات، عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات. فضلا این سیاسات رو به معنای سیاست متداول امروز نگیرید. ما وقتی میگیم فقه و سیاسه یا فقه سیاسی، یعنی فقه تدبیر جامعه. اما این سیاسات که اینا میگفتن، منظور مجازات. ما تو زبان فارسی کهنمون هم داریم، میگه فلانی را سیاستش کردن، یعنی مجازاتش کردن. فقه اون بخشی از فقه که راجع به رسیدگی و مجازات بوده. گاهی هم میگفتن فقه احکام، بعد اشکال میشده که میگه بقیه فقه نااحکام بود، میگفتن منظور احکام بالمعنى الاخص که با بقیه جدا بشه. اون وقت در فقه سیاسات عمدتاً از قضا، شهادات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، 1، 2، 3، 4، 5، 6 عمدتاً این 6 باب رو در فقه سیاسات خرج میکردن و جای میدادن. یعنی تو ردیف بودجه‌ای که برای اینا قرار میدادن، ردیفی که قرار میدادن، فقه القضا میرفت تو سیاسات، یعنی تو بخش چهارم بخش سیاسات. البته من اینجا به شما بگم ساختارهایی که برای فقه ریختن غیر از اینم هست، ولی ما الان نه بحثمون گفتگو از ساختارهای فقهه، اینا دیگه مال فلسفه فقهه، کسی میخواد بحث کنه اونجا بحث کنه. ولی خب خیلی نکته خوبی روشن شد، معلوم شد که فقه القضا حداقل با تلقی گذشتگان کجاست و کنارش چه کتابایی بحث میشه. خب پس من نگاه کنم ببینم چیزی باقی نمانده باشه. نه دیگه، مفهوم شناسی فقه القضا شد، ولی خود قضا بنا شد بعدن مفهوم شناسی بشه. جایگاه فقه القضا در بخش چهارم تا آخر. خب من اینجا به نظرم رسید ما، یعنی در واقع بحث چهارمه دیگه، بعد از مفهوم شناسی و جایگاه شناسی الان بحث چهارمه، اگر شمارتون غیر از اینه اصلاح کنید. مسائلی از فقه القضا ما در اون 5 سال مطرح کردیم. اگر اجازه بدید من اون مسائل که تا 20 تا مسئله من اونجا آوردم، این 20 تا مسئله رو بگم. ولی فکر نکنید ما میخوایم در این دو واحد به این 20 مسئله برسیم ها. شاید خیلی تلاش کنیم محدود از این مسائل 20 گانه رو بگیم، ولی اول کار وقتی که مسائل گفته میشه، شما میدانید که چه مسائلی در فقه القضا امروز مطرحه، و اگر خواستید کار بکنید رو چه مسائلی کار کنید. حتی برای نوشتن پایان‌نامه، مقاله، میتونید از این 20 تا مسئله بردارید. البته اگر بعضن تکراری است، خب میتونید با یک دستکاری موجه، البته نه تصنعی، و یه تغییری در عنوان که قهرن تو محتوا هم قدر تغییر میکنه، بحثو جدیدش کنید. گرچه عرض میکنم اگر اینها رو کسی بر نداشته باشه بسیار جدیده و کمتر روش کار شده. پس این بیان مسائلی در ابتدای درس، در آغاز کلاس، ثمرات متعددی داره. خب اینم البته میدونید مال کسی است که این راه رو رفته و چون رفته میدونه چه مسائلی اینجا باید مطرح بشه. گرچه ما بسیاری از این مسائل رو همون 5 سال اول، یعنی همون سال اول به ذهن رسیده بود و مطرح کردیم. خب پس یادداشت کنید مطلب چهارم بخشی از مسائل مورد نظر، بخشی از مسائل مورد نظر که ما برخی هاشو اینجا مطرح میکنیم. در واقع دو تا برخی داریم. اولا اصل کلاس برخی از مباحث فقه القضا رو میگه و از این بله دارم نگاه میکنم 20 تا مسئله که من اشاره میکنم ما بعضی هاشو در این کلاس مطرح میکنیم. یک اینجا دیگه 4-1 میشه تا باید برسی 4-20 اینجوری. یک، مفهوم شناسی و گستره شناسی قضا و حدود نفوذ آن. ما مگه قول ندادیم به شما که قضا رو مفهوم شناسی کنیم؟ خب این خودش یه بحثه، قضا چیه، علما چی میگن و قضا چه محدوده ای داره. مثلا حکم حکومتی از مصادیق قضاست یا قضا فقط در فصل خصومته. چقدر بحث مهمیه. مفهوم شناسی و گستره شناسی قضا و حدود نفوذ آن، یعنی قضا تا کجا نافذه، آیا محکومون علی میتونه مثلا اگر نظر مجتهدش نیست به اون حکم قضایی متابعت نکنه. حدود نفوذ قضا، نفوذ آن. توجه داشته باشید حضرات، ما اینا رو عطف تفسیری نمیگیریم، ما کلا شما تو مباحث من به ضرورت عطف تفسیری میبینید. مفهوم شناسی، گستره شناسی و حدود نفوذ. حالا شما میگید اگر اینا 3 چیزه پس چرا تحت عنوان 1 اومده؟ خب میگفتی 1, 2, 3. ببینید ما چون بعضی بحثا رو ناچاریم خمیر شده با بحث دیگه بیاریم، مثلا مفهوم شناسی رو گاهی با گستره شناسی ناچاران باید با هم بیاریم، ولو ثمرش فرق میکنه، جنس بحث فرق میکنه، ولی اینا با هم میاد. از این جهت ما این شماره ها رو جدا نمی کنیم. مهمم نیست، ما رو مؤاخذه به شماره نکنید، بذارید بحث مدیریتش با خود ما باشه. علی حال این 3 تا مسئله که تحت عنوان شماره 1 میاد. حالا ممکنه من در درس با شما بعضی هاش رو دیگه آدرس بدم بحث نکنم تا ببینیم چی میشه، حالا اونای صبر کنید. مسئله 2 یعنی در واقع 4-2 میشه، مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در فرایند دادرسی. یه بار دیگه بخونیم، مشروعیت و اعتبار تجدید نظر در فرایند دادرسی، رأی بدوی و رأی تجدید نظر. میدونید که الان یک اصطلاح در جمهوری اسلامی میگن رأی بدوی، بعد این رأی بدوی میره دادگاه تجدید نظر، یا تایید میشه یا رد میشه. اصلا این تجدید نظر در دادرسی چقدر جا داره؟ الان همین که در کشور ما عرف و جا افتاده، اصلا مشروعه یا اصلا غیر مشروعه؟ اینجاست که این بحث خودش رو به ما تحمیل میکنه. البته بهش خوش آمد میگیم. اینم که من نوشتم مشروعیت و اعتبار، یه دفعه کسی میگه خب ما چقدر مشروعیت داریم. حال یه نفر یه قاضی برداره بعد از قاضی اول تجدید نظر بکنه، کار حرام که نکرده. لذا من گفتم اصلا کارش درسته یا نه، حرامه یا نه. اگر انجام داد و گفتیم درسته، اعتبار داره یا نداره. البته اگر مشروعیت شد اعتبارم میاد، ولی علی حال چون دو تا عنوان داریم ما این دو عنوان رو با هم آورد، ولی دو تا بحث نیست، دو تا بحث نیست. خب اینم راجع به مسئله دوم. سه، تعدد قاضی. آیا قاضی باید واحد باشه یا میتونه متعدد باشه؟ خب واحدش بحثی نداره، میتونه واحد باشه. بحث سر مشروعیت تعدد قاضیه. اینم جالبه بدانید به دو شکل ممکنه عمل بشه، به شکل قضاوت جمعی و شورای. یعنی یه دفعه میگیم قضاوت با مشورت باشه شورا، بعد مثلا یکی از اینها رأی بده. مشورت غیر از الزامن تعدد رأی هست. حتی ممکنه بگیم مثلا اونی که سابقه بیشتری داره، اونی که اعلم افضله، ولی قضاوت شورایی باشه. اما نه، گاهی وقتا شورایی به معنای جمعی، یعنی مثلا ما کار به رأی شخص نداریم، کار به رأی اکثریت داریم. مثلا در یه پرونده 5 تا قاضی رسیدگی کنن، هر طرف که 3 تا رأی داره یا 4 تا رأی داره گرفته بشه. اینجا دیگه کار به اونی که سابقه بیشتری داره اعلمه نداریم. پس شد قضاوت جمعی و قضاوت شورایی. خب حالا ببینید یه چیزم من بگم بحثو تمام کنم. جالب اینه که بعضی از این بحثها که در کتاب قضا مطرح میشه، بعضی که چه ارز کنم خیلیش به درد سایر جاها هم میخوره. اینو توجه داشته باشید. الان همین بحث تعدد قاضی، قضاوت جمعی و شورایی، آیا ما میتونیم در فتوا هم اینو بیاریم؟ در مرجع تقلید هم بیاریم و به جای نهاد رایج الان که شخص مرجعیت میکنه، شخصیت حقوقی مرجعیت بکنه؟ کاری که در کشورهای اسلامی تقریبا جا افتاده است. مجمع یا شورای فتوا باشه و مردم نظرات شورای فتوا رو بگیرن. حالا شورای فتوا به نحو قضاوت، به نحو فتوای جمعی یا فتوای شورایی، یا فتوای شورایی، ولی به اون شکل انجام بشه یا نه. حتی بحثو ببریم در رهبری. آیا رهبری نظام اسلامی باید حتما فردی باشه و تعدد به شکل شورا یا به شکل جمع معنا نداره، یا نه اونم میتونه باشه، هر دوش میتونه باشه؟ میدانید، جالبه بدانید، ما در قانون اساسی جمهوری اسلامیمون در مصوب 58 رهبری شورایی داریم، شورای رهبری داریم پذیرفته. ولی سال 68 که میاد قانون اساسی تجدید میشه، حذف میشه و رهبری میشه رهبری فردی. ببینید خیلی بحثای ما اینطوره. در شرایط قاضی، حالا برسیم یا نرسیم، وقتی بحث میکنیم از جنسیت خاص اعتبار داره یا نداره، حتما باید مذکر باشه یا نه، شما راحت میتونید از این بحثا در کارهای دیگر استفاده کنید. آیا زن میتونه مدیریت کلان جامعه رو داشته باشه، ولایت داشته باشه یا نه، وزارت داشته باشه، رئیس جمهور باشه یا نه، و جاهای دیگه. ایمان رو بحث میکنیم، حلال زادگی رو بحث میکنیم، در جاهای دیگه هم میاد. پس این یه نکته ای بود که بگید تریفتون، نکتتون این بود که بحث ها در جاهای دیگه هم به کار میاد. شاید من اینو نمیگفتم، شما از این بحث تعدد قاضی به اونجاها نمیرفتید، ولی سعی کنید برید از بحث قضا بیریم به بحث افتا، بیریم به بحث رهبری و هاکذا. خب اینم تحت عنوان چند بود؟ 4-3 بود. ما از 20 تا مسئله که میخواستیم توضیح بدیم این موارد رو توضیح دادیم. قاعدتاً چون سوال و پاسخ نیست، کلاس به شکل آفلاینه، بیشتر از این ظرفیت بحث نداریم. هم خود من خسته شدم و هم شما خسته شدید. انشاءالله بحث رو در جلسه آینده ادامه رو پی میگیریم. ضمناً فضلایی که درس رو گوش میکنن میدانید ما در هفته های آتی کلاسمون دیگه حضوری خواهد بود. البته هنوز چند کلاس دیگه هم به همین شکل آفلاینه، ولی سوالاتتون رو نگه دارید، یادداشت کنید. از همین جلسه اول، ما اولین جلسه که انشاءالله در دانشگاه مشهد به شکل حضوری داریم که چهارشنبه 8 آذر ماه خواهد بود، به سوالات شما پاسخ خواهیم داد اگر سوالی داشتید. تا جلسه آینده شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. الحمدلله رب العالمین.